خود شما همراه هست، در خدمت شما هست. بادغیس جاهای دیدنی دیگه هم داره، اینا میره همراه شما و همراه فایز جان که در بازار قلعه‌نو در شهر منتظر شماست. با اینا یک جا میشین، میرین دیگه جاها، برنامه‌ای که نیاز ثبت میکنین و هنوز یک با یک برنامه غنیتر و پربارتر انشاءالله تعالی که طرف در کسب.
یک دنیا سپاس از شما.
با برنامه سفر و چکر با افغانستان و مناطق مختلف و مردمان شریفش آشنا می شویم.
یک سلام هم
سلام
به شما جناب توکلی صاحب. خوب هستید؟ صحت شما خوب؟ بخیر هستین؟
بخیر هستین.
قربان شما.
سلامت
باشین. رفاق صاحب که از صبح تا فعلا همراه ما بود، جاهای خیلی دیدنی با ما رفت و نگفته نمونه که یک قوم مزه‌دار هم برای ما آماده کرده بودن. خب حال ما و شما به کجا میریم؟
زنده باشین، سلامت باشین. باسه جان بسیار زیاد خوش آمدین.
قربان شما.
در بادغیس. بادغیس یک ولایت باستانی است، جای تاریخی و دیدنی بسیار فراوان داره. ولی اصلی مشکل و بزرگترین مشکل در این جایی است که راه‌ها و مسیرها بسیار طولانی و دور هستند. به این خاطر ممکن که فرصت ما و شما یاری نکنه که بتونیم به همه مناطق تاریخی بادغیس مثل قلعه تاریخی نریمان و یک قلعه دیگه به نام قلعه پیواره که او را خواهر کالیون یا خواهر قلعه تاریخی نریمان میگیم، منطقه ملک انتر است، دیگه لنگر شریف است، ولسوالی زیبای بالامرغاب که دریای خراسان بالامرغاب در اونجا است، ولسوالی بسیار زیبا و بکر و دست نخورده ولسوالی جوند است که یک منطقه آب پوده در اونجا هست در قسمت بالامرغاب و اینا. مناطق تاریخی بسیار زیاد است، قلعه ملک انتر است، جاهای بسیار زیادی است که ای کاش فرصت باشه و زمینه مساعد باشه که همه این جاهای تاریخی ما بتونیم به تصویر بکشیم و اما کوشش میکنیم که به یک سری جاها از اینجا شما رو ببریم. تشکر میکنیم از جناب ارفاق صاحب، شخصیتی توانا و فرهنگی و از شاعرای ولایت بادغیس که با شما همراه بودن. احتمالاً صحبت ها و قصه های بسیار زیاد داشتین.
خیلی لذت بردیم.
اینا رو داشته باشن. سلامت باشین.
بخیر باشین.
بفرمایید.
شنونده های عزیز، اگرچه بادغیس قدیم پر از جنگلات طبیعی بوده اما حالا اوضاعش فرق دارد. از راه های ارتباطی کافی کم بهره است و آب کافی هم ندارد. به همین خاطر کمترین جمعیت نسبی را در افغانستان دارد و درجه رشد و توسعه این ولایت در پایین ترین سطح است و لذا مناطق و نواحی و اماکنش هم از همدیگر فاصله های دور دارد و رفتن به همه اماکن دیدنی بادغیس زمان کافی می خواهد.
با جمع از دوستا و شخصیت‌های خیلی توانا رسیدیم به منطقه لنگر. دیگه توکلی صاحب فکر میکنم که دو اضافه تر از دو ساعت چیز کم را طی کرده.
بله، چون مسیر در اصل اگر ما و شما در مترای مسیر بیاییم تقریبا یک و نیم ساعت بیشتر و کمتر میشه. باز ما و شما چون استاتار آمدیم و دیگه به این خاطر طی دو ساعت ما و شما رسیدیم. اینجا منطقه لنگر شریفه مربوط به ولسوالی قادس ولایت بادغیس و امروز آمدیم یکی از جاهای بسیار تاریخی و نامدار ولایت بادغیس که زیارت سلطان غیاث الدین است. و اینجا امرای استاد فایز، خلیل الرحمن فایز، یکی از جوانای توانا و از شعرا مسئول انجمن ادبی ولایت بادغیس هستند. اینا از همین منطقه هستند.
خیلی
خوبی دایی است که اینا با ما همراه شدند.
بله،
بیشتر جزئیات و حرفای برنامه را با استاد فایز خوب است که در اینجا ببینیم و از اینا بشنویم، چون بیشتر در چی تاریخ این منطقه اینا آگاهی دارند.
درست. بایستد. خسته نباشی.
زنده باشین. سلام بر شماست. خیلی خوش آمدین به لنگر شریف.
قربان شما تشکر.
ما شما داخل زیارت سلطان میر غیاث الدین لنگر شریف هستیم. اینجا یکی از زیارت‌های تاریخی هست. بناهای تاریخی داریم اینجا. سنگ‌هایی داریم که نوشته‌های از اونها تقریبا میشه جزء آثار هنری اسلامی از قرون 7 و 8 باشه. میریم با شما می‌بینیم، صحبت می‌کنیم در مورد از اونها.
اول میشه در رابطه با می فضای سرسبز هم صحبت بکنیم که اینجا به نام چی یاد میشه؟ آیا صحنه همین مسجد است یا خیر؟
لنگر شریف تماما نامش به خاطر همین زیارتی که ما فعلا اینجا هستیم و اینجا یک حوزه تقریبا معنوی و فرهنگی است و حدود 160 جریب زمین وقفی داره خود زیارت که این زمین‌های وقفی در اطراف زیارت باغ درست شده، قبرستان هست، مسجد جامع داخل زیارت هست و جای وضوخانه هست، جای برای کسایی که اینجا مسافر میان هست، برای خیراتخانه هست و کلن یک فضای بیشتر فضای دینی و یک فضای روحانی داخل این زیارتی که ما شما هستیم.
خب لابلا صحبت ها می داشته باشیم، ولی یک چیزی که توجه من را زیاد به خودش جلب کرد شد که چرا این منطقه را به نام لنگر یاد میکنن؟
لنگر میفهمین وقتی کشتی جایی میره میخواد استاد بشه لنگر میندازه. لنگر عبارت از مو یک وزنه ای که چیزی رو جایی نگه میداره و قابلیت استاد کردن داره.
درست.
قسم پیشتر گفتم نام منطقه به اساس همین زیارته.
درست.
سلطان میر غیاث الدین یک از شخصیت های بزرگی بوده که حالا در زیارت بیشتر در مورد صحبت میکنیم.
بفرمایید.
اینجا که اومدن لنگر انداختن و خیمه زدن، استاد شدن، برای خود صومعه بنا کردن، مسجد درست کردن. به او دلیل اینجا لنگر میگن و به شرافت این پیر منطقه به نام شریف یاد میشه. اینجا رو میگیم لنگر شریف.
بفرمایید. توکلی
سلام. سلامت باشید.
از اینجا شروع میکنیم.
خب اینجا
از آتشخانه و تنورخانه ای که اینجا قلور پخته میکنن و جمعه ها برای مردم میدن از اونجا شروع میکنیم. زیارتگردیر با شما از اینجا شروع میکنیم. اینجا برای مسافرهایی که روزای جمعه به بازار و به گنج لنگر شریف میاین دیگاه بزرگی قلور بار میشه و ما یک رسم قدیمی داریم که داخل زیارت سلطان میر غیاث الدین لنگر شریف برای از اونا قلور توزیع میشه. قلور غذایی که از برنج و از آرد درشت گندم، از نخود و بعض وقتا داخلش افزودنی های گوشتی هم داره، برای مسافرین توزیع میشه به شکل خیرات و ایر میگن قلور دربار سلطان میر غیاث الدین لنگر شریف.
یعنی هر هفته اینجا دیگاه بزرگ.
بله. بله.
میشه.
این از همو قدیم بوده و تا حال هم ما میگیم مجمر قلورخانه نباید خاموش باشه. اینجا روشن هست و یک درباری برای سلطان صاحب. کسی که اینجا میایه حتما باید از اینجا گشنه نره و سیر بره.
باز دوستان که در رابطه به می قلور گفتین درسته؟
بله.
که زیادن معلومات ندارن و در بعض از سمت‌های کشور به نام دلده هم یاد میکنن. درست است؟
قلور معمولا همون نیمه‌های گندم است که ما باز در بادغیس قلور شیرام داریم که او باز امرای شیرام جور میشه و اما قلور گندم گاهی امرای گوشت لند، گاهی امرای دنبه و اینا در معمولا در ختم‌ها خصوصا 12 ختم رسول الله این چیزها بیشتر مروجه. باز در اینجا طبق گفته استاد فایز هر جمعه دیگه قلورشان هست دیگه. اگر خدا بکنه که یک جمعه ما و شما اینجا برابر شویم و یک شکم قلور بخوریم.
بفرمایید استاد فایز بریم به قسمت بعدی.
بسیار خوشحال هستیم که همراه ما بودید با سفر چکر امروز. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران در پیامی پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آمریکا را به ملت بزرگ ایران تبریک گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در سومین پیام تصویری پس از تهاجم رژیم صهیونی به ایران خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران گفتند: لازم می دانم به ملت بزرگ ایران چند تبریک عرض کنم. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: اول عرض تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی. با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فرمانده کل قوا افزودند: تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکا است. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. رهبر انقلاب همچنین تصریح کردند: تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایران است. به حمد الله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند ایستادند، شعار دادند، حرف زدند، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. مقام معظم رهبری همچنین تأکید کردند: ملت ایران بزرگواری خودش را، شخصیت برجسته و ممتاز خودش را نشان داد و در این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد، و به حمد الله این اتفاق افتاد. ایشان همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ضرورت تسلیم شدن ایران گفتند: این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگ است. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران را میشناسند.
رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه. بحث غنی‌سازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یه چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند، هر دفعه هم یه بهانه ای دارن، یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته ای است، یک بار مسئله ساخت موشک. بهانه های گوناگونی میارن، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی ها نمی گفتن این رو، چون این قابل قبول نیست، در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایید تسلیم بشید. لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان می کردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، فهمید که فهموند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از او. و این یک نقطه نکته مهمی است ملت ایران بدانند معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی‌ها دارن و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد، هرگز نخواهد افتاد.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار لغو محاکمه صدر اعظم اسرائیل و یا اعطای عفو با او در دوسیه فساد شد. دونالد ترامپ این درخواست را روز چهارشنبه و با نمایندگی از متحد نزدیک خود در رژیم اسرائیل مطرح کرد. ترامپ در پلتفرم شخصی خود تروس سوشال نوشت محاکمه بی بی یا نتانیاهو باید فوراً لغو شود یا با قهرمان بزرگی که کارهای زیادی برای اسرائیل انجام داده است عفوی اعطا شود. او در ادامه افزود که مطلع شده نتانیاهو قرار است روز دوشنبه در دادگاه حاضر شود و سپس افزود که اقدامات علیه صدر اعظم اسرائیل غیر قابل تصور است. ترامپ در ادامه پست خود نوشت این ایالات متحده آمریکا بود که اسرائیل را نجات داد و حالا هم آمریکا بی بی نتانیاهو را نجات خواهد داد. مشخص نیست که ترامپ یا دولت آمریکا چه اقدامی می توانند برای توقف محاکمه فساد نتانیاهو انجام دهند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بازجویی و پرسش و پاسخ از نتانیاهو از 3 جون در دادگاهی در تل آویو آغاز شده و انتظار می‌رود حدود یک سال به طول بیانجامد. طبق گزارشات اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی اختیار قانونی برای عفو نتانیاهو را دارد، اما رسانه‌های اسرائیلی به نقل از او گفتند که این گزینه فعلا روی میز نیست. هرتزوگ همچنین گفته که درخواستی برای عفو دریافت نکرده است. نتانیاهو در سال 2019 در اسرائیل با رشوه‌خواری، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم شد. محاکمه صدر اعظم رژیم اسرائیل از سال 2020 آغاز شده و شامل 3 دوسیه کیفری است. نتانیاهو اتهامات علیه خود را رد و در دادگاه اعلام بیگناهی کرده است. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به تصویب لایحه توقف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که توقف این کمک‌ها هیچ تأثیری بر وضعیت اقتصادی افغانستان ندارد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان کمک‌های بشردوستانه آمریکا به مردم افغانستان را نمایشی و فاقد تأثیر روی اقتصادی کشور می‌خواند. پس از آن که مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را مبنی بر توقف کمک‌های بشری آن کشور به افغانستان تصویب کرد، حکومت طالبان این کمک‌ها را نمایشی و فاقد تأثیر بر اقتصاد این کشور خواند. دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در واکنش به تصویب توقف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان توسط مجلس نمایندگان آمریکا میگوید امارات اسلامی هرگز در کمک‌های خارجی دخالت نکرده و توقف این کمک‌ها هیچ تأثیری بر وضعیت اقتصادی افغانستان ندارد. نظری
امارات اسلامی افغانستان هیچگاه در کمک‌های بین‌المللی نقش نداشته و دخالت و تصرف نداشته. دومی که قطع کمک‌های آمریکا تأثیری روی وضعیت اقتصادی افغانستان ندارد. کمک‌های آمریکا بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و در اختیار مردم افغانستان در گذشته ها هم قرار نمی‌گرفت. بنابراین تصویب لایحه جدید در ایالات متحده آمریکا به منظور اعمال فشار بر امارات اسلامی هست و امارات اسلامی مسیر خود را تعیین می‌کند و به کمک‌های خارجی متکی نیست. ما تلاش می‌کنیم از طریق تولیدات داخلی وضعیت اقتصادی خود را بهبود و ارتقا ببخشیم.
نظری کمک‌های آمریکا به افغانستان را نمایشی و وارد نمودن فشار به حکومت طالبان خواند و گفت ما مشکلات خود را از طریق تولیدات داخلی رفع می‌کنیم. تا اکنون کمک‌های بشری به افغانستان از سوی جامعه جهانی صورت گرفته که حکومت طالبان مداخله در آن را رد می‌کند. محمد سلیم پیگیر آگاهی امور اقتصادی و سیاسی می‌گوید که کمک‌ها در افغانستان تحت نظارت دفتر معاونت سازمان ملل یوناما به مصرف رسانیده می‌شود.
نماینده سازمان ملل متحد در کابل حضور دارد و طبیعی است که کمک‌ها تحت اثر اونها مردم افغانستان توزیع میشه. بنان یو وقنشای اونها بی اساس از کمک های اونها از طریق خود از اونها به مردم افغانستان میرسه.
شمار از نهادهای خارجی به این باورند که حکومت طالبان از این کمک های استفاده میکند، اما این حکومت این دست از اتهامات را رد نموده. میگوید که حکومت طالبان در کمک های جهانی برای مردم افغانستان دخالت ندارد. در این حال مردم افغانستان خوان کار و نان هستند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که مربوط به اول جنوری تا 31 می سال روان میلادی است اعلام کرده است که در این مدت حدود 1.2 میلیون افغانستانی به ایران و پاکستان از طریق راه‌های قانونی و غیر قانونی مهاجرت کردند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود آمار داده که طی 5 ماه پسین از جنوری تا پایان می 2025 میلادی 1.2 میلیون افغان از راه‌های قانونی و غیر قانونی به ایران و پاکستان مهاجرت کردند. در گزارش آمده که از این میان 722 هزار تن به پاکستان و 450 هزار نفر به ایران رفتند، اگرچه در زمان مشابه سال 2024 حدود 900 هزار افغان به این دو کشور مهاجرت کرده بودند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد تاکید شده که این سازمان افزایش مهاجرت را به ترکیبی از عواملی چون ناامنی مداوم، تداوم ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران و بیکاری گسترده در سراسر افغانستان نسبت می دهد. مقام های حکومت طالبان اما اینجا در نشستی در کابل زیر نام مهاجرت افغان ها و بیرون از افغانستان، عوامل، پیامدها و راه‌های حل دلیل اصلی مهاجرت جوانان افغان را برخواسته از تبلیغات منفی می دانند. شهاب الدین دلاور، سرپرست هلال احمر افغانی، در این نشست می گوید در حال حاضر زمینه پیشرفت و فراگیری علم در کشور فراهم شده است.
این بهانه که کسی می کند که زمینه علم در افغانستان است، آن زمینه که در افغانستان مساعد است، این زمینه در
محمد حامد حسیب معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در این نشست تاکید میکند که با کار مشترک حکومت طالبان و بخش خصوصی زمینه کار برای مهاجران برگشت کننده فراهم خواهد شد.
افغانستان کی دیر زمینه مساعده ده چنور باید خپل مهاجرین وګونه
در این نشست به افغانهای بیرون از کشور نیز فراخوان داده شد تا دوباره به افغانستان برگردند. به باور مقامهای حکومت طالبان زمان کنونی فرصت مناسب برای تشویق و برگشت مهاجران افغان به کشور است. به گفته آنان اکنون در افغانستان امنیت فراهم شده، پروژه های بزرگ اقتصادی و انکشافی در جریان است و حکومت همواره در تلاش فراهم کردن زمینه یک زندگی خوب و با امکانات مناسب برای تمامی افغان ها می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
7:30 هنگام گلبانگ اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از همکاران گرانقدر ما در واحد خبر و سپاسگزار هستیم از تک تک شما دوستان نازنین و همراه نشرات رادیو دری. دوستان عزیز، میخواییم تکرار برنامه انعکاس را تقدیم حضورتون بکنیم، اما هم قسم که میدانین پنجشنبه ها، یعنی اکثر پنجشنبه ها ما صحبت های آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن را به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم، چنانچه امروز هم اگر ایشان سخنرانی و صحبت داشتن ما هر جای برنامه هم که بود برنامه را قطع میکنیم و صحبت های ایشان را تقدیمتان خواهیم کرد. فعلا برین تکرار برنامه ی انعکاس را با هم بشنویم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر آمادگی همه جانبه در برابر دشمن. و وضعیت ناگوار خانواده های معتاد به مواد مخدر در افغانستان. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان ای که ما هیچ وقت به دشمن اعتماد نداشته ایم و نداریم تأکید کرد که همه رزمندگان ما دستشان روی ماش است. سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قرارگاه مرکزی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع فرماندهان سپاه ایران گفت اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما همانند 12 روز گذشته مقابله با مثل جانان انجام خواهیم داد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خود تردید راه نمی‌دهیم.
ما به این دشمن وحشی هیچ موقع اعتماد نداریم و نداشتیم. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید را نمی‌دیم. من اینجا جا داره که اول از مقام معظم رهبری فرمانده معظم کل قوا که با تدبیر و حکمت این جنگ را اداره کردن واقعا تشکر کنم. از دولت محترم و وزرا و همه اعضای دولت، ادارات، مراکز دولتی من تشکر میکنم که در پشتیبانی از اقدامات عملیاتی ما تلاش بسیار زیادی کردن. در کنار رزمندگان و در کنار همرزمان خودشون بودن. از مجلس شورای اسلامی مخصوصا ریاست مجلس که در این جنگ خب تلاش بسیار زیادی در جهت پشتیبانی از همرزمان خودشون داشت تشکر میکنم. از قوه قضاییه و از همه مسئولین، ادارات، نهادها و رسانه ملی و سایر ادارات من تشکر میکنم. الحق و الانصاف، مردم اینجا نمره 20 گرفتن، واقعا نمره 20 گرفتن. جا داره از تک تک مردم عزیزمون تشکر کنیم.
نمایندگان مجلس ایران کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی
اتمی تا زمان تأمین امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای را تصویب کردند. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ایران در جریان رسیدگی با کلیات طرح الزام دولت و تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با 221 رأی موافق بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموعه 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در تشریح نحوه رسیدگی این طرح در کمیسیون مطبوع خودش گفت این طرح در جلسه روز سه‌شنبه سوم سرطان کمیسیون امنیت ملی بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسید. رضایی گفت اعضای کمیسیون بر تصویب طرح الزام دولت با تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند و اینکه باید از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر ارائه گزارش‌های خلاف واقع و همینطور جاسوسی برخی از عوامل آژانس از تأسیسات هسته‌ای شکایت شود. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت خارجه طالبان در هرات در واکنش به آتش‌بس اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت ما تجربه کرده ایم که آمریکایی‌ها زورگو، قلدر و لافزن هستند، نه اهل دیپلماسی‌اند و نه تعقل، با هیاهو وارد جنگ میشن و با شرمندگی فرار میکنند. فیضان با اشاره به شکست های آمریکا در منطقه افزود شکست زمینی در افغانستان و تسلیحاتی در مقابل ایران آمریکا را بیچاره کرد. فرارشان از جنگ حتی از تجاوزشان هم شرم‌آورتر بود. این دیپلمات طالبان پیشتر نیز در یادداشتی خواستار وحدت کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی شده بود و تاکید کرده بود نبود موضع مشترک میان کشورهای اسلامی عامل اصلی جسارت رژیم‌های چون آمریکا و اسرائیل در انجام تجاوزات نظامی است. فیضان در ادامه تصریح کرد که واکنش طالبان و حملات علیه ایران یک دفاع بر پایه همبستگی اسلامی و مسئولیت پذیری منطقه‌ای محسوب می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح میشه که طالبان پیش از این هم حملات رژیم صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرده بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. شب شعر خشم و نصر در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی با حضور شاعران ایرانی و افغانستانی در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف در مشهد عصر روز چهارشنبه برگزار شد. شاعران ایرانی و افغانستانی در این مراسم اشعار حماسی و پر احساس خودشان را در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و ویژه حمله اخیر به خاک ایران خواندند و با کلام خود اراده و همبستگی ملت‌های مقاوم را به نمایش گذاشتند. سید ابو طالب مظفری شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی در این مراسم طی سخنانی هدف از برگزاری شب شعر خشم و نصر بازتاب احساسات شاعران در واکنش به جنگ 12 روزه در ایران و رژیم جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی دانست و گفت
ابراز خوشحالی خودم را اعلام می کنم از این مقاومت جانانه که مردم مقاوم و مسلمان ایران به نمایش گذاشتند و به هر حال